فایل شماره 2، ادامه قسمت اول داستان شیخ صنعان. معانی لغات مشکل این بخش: لیت و لعلا، اگر مگر، کاشکی و شاید. تور جان، اشاره به تور سیناست، به معنای میادگاه پیوند جان با وحی الهی. ذکر یا قدرت. مرحوم سید می گفت در اون شب حلقه ذکر صوفیان به شیوه معهود تشکیل شد، اما شیخ صنعان در محفل مریدان خانقاه ذکری گرفت که به کلی بی سابقه بود. در شبهای دیگر ذکر مجلس یکی از اسماء عزیز خدا بود، از قبیل یا قدوس، یا صبوح، یا مولا. اما ذکر آن شب را شیخ یا قدرت انتخاب کرد و با شور و حرارتی یا قدرت یا قدرت زد و مریدان به حکم عادت گفته او را تکرار کردند. در این میان صوفی ساده لوحی از ذکر تازه حیرت کرد و در اثنای ذکر سر به گوش رفیقش گذاشت و پرسید مگر قدرت هم از اسماء الهی است؟ رفیق کنار دستی که در بیخبری و دیرفهمی دست کمی از او نداشت پرخاش کنان جواب داد که مرید حق ندارد در کار مراد دخالت کند، فوری استغفار کن و خیال بد به ذهنت راه مده. صوفی سومی که به برکت استراق سم پی به گفتگوی آن دو برده بود لحظه ای در فکر فرو رفت و حق را به جانب مرید نخستین داد و در بحث دخالت کرد که بگذارید این سوال را از خود شیخ بکنیم، به گمانم اشتباهی رخ داده باشد. وقتی که ذکر تمام شد و صوفیان آرام گرفتند، مرد سومی با نهایت وسواس و احترام سینه‌خیز به حضور شیخ آمد و در برابرش سه بار به خاک افتاد و گوشه تخت پوست شیخ را بوسه زد و با شرح مفصلی در عذرخواهی از جسارتی که مرتکب خواهد شد سوال کرد مگر قدرت هم از اسماء عظمای الهی است؟ شیخ که متوجه انحراف ناخواسته ذهن خود شده بود خواست لب بگشاید و استغفار کند که یکی از قلندران به دادش رسید و چنان نهیبی بر سوال کننده زد که همه ماست ها را کیسه کردند و به پچپچ ها و تردید ها خاتمه دادند. قلندر قرید که تو مردک بیخبر از آداب خانقاه، تو ابله بی اطلاع از رسم و راه طریقت، چگونه به خودت اجازه دادی در کار مرشد تردید کنی؟ و سپس در حالی که یقه پیراهن خود را چاک می داد و خاک بر سر می کرد با لحن ملامت آمیزی صوفیان را مخاطب قرار داد که شما بی غیرت ها نشسته اید و میبینید که به مرشد توهین میشود و از جایتان نمی جنبید. ای کافرها، ای مرتدها. با این عبارت یک بار رندان خانقاهی بر سر مردک ریختند و صوفیان هم به اقتدای از رندان وارد معرکه شدند. دست و پای مرد مرتد را گرفتند و به حیات خانقاه بردند و لحظه بعد هر یک با تک گوشتی به عنوان غنیمت جهاد به مجلس آمدند و ذکر یا قدرت را آغاز کردند. تردید شیخ و تلقین قلندر. شیخ صنعان که از این ماجرا یکه خورده بود و به هیچ وجهی با کشتن صوفی ساده بیگناه موافق نبود، در تنگنای حیرت افتاد که با قلندر عربده‌جوی خونخوار چه کند. اگر به جرم ریختن خون نامشروع بیگناهی سزاوار قصاصش داند و فرمان به قتلش دهد، کوکبه سروری شکسته خواهد شد و صوفیان پیکارجویی که چشم بر حکم و گوش بر فرمان او نهاده اند به دل سردی از پیرامونش پراکنده خواهند گشت و همکیشان موسیو مجال شورش و انتقام خواهند یافت. اگر دیده را نادیده گیرد و از خون صوفی بیگناه بگذرد، به فرض آنکه نامش را در ردیف شهیدان خانقاه بگذارد، جواب خدا را چه خواهد داد؟ بار دیگر یاد خدا لرزه‌ای بر تار و پود هستی شیخ افکند. مصمم شد برخیزد و بساط قلندربازی را در هم ریزد و ترک خانقاه کند و سر به کوه و بیابان بگذارد و بقیه عمر را دور از رندان فرصت‌جوی و قلندران بی‌پروا با یاد حق بگذراند و به عبادت بپردازد، که برق چشمان دلربای قدرت خانوم بر تور جانش تابیدن گرفت و یاد منظره نیمروزی در خاطرش زنده گشت و فشار سهمگین پنجه هوس را در اعماق دل سودا زده خیش احساس کرد و سرد و بی اراده بر تخت پوست خود افتاد. قلندر معرکه گیر که نبض پتپش افتاده شیخ را در دست فراست داشت و خود را به فیض حرمت شیخ و برکت رواج خانقاه در آستانه وصال دید، بدین نیت که مرشد را از هر عکس العمل ناموافقی منصرف کند و شکوه خانقاه در هم نشکند، به نطق قرایی پرداخت در سرزنش خامان و ملامت مدعیان که مرشد مستقیماً با حضرت هو مربوط است و هر چه گوید و هر چه کند خیر محض است. مریدان را نرسد که در کار پیر چون و چرا کنند و از حضرتش دلیل و برهان بخواهند. سخنان پرشور و حرارت او را قلندران دیگر که دور شیخ حلقه زده و از صوفیان جدایش کرده بودند با هو حق از دل برآمده‌ای تایید کردند، با گفتن ناز نفست گل مولا به عنوان علامتی تشویقش کردند که به اصل مطلب پردازد. هجوم قلندران. قلندر گریزی به فتوحات آن روز صوفیان زد که چه حرمتی نصیب خانقاه کرده است و چه هیبتی در دل منکران افکنده است، و در پی آن هشداری به صوفیان مجذوب که جهاد امروز درویشان ناقص است و مادام که تکلیف قطعی عفیفه مؤمن روشن نگشته، ناموس طریقت در خطر. درست است که مخدره مسلمه را از چنگ کافری نجات داده ایم و به خانه مسلمانی فرستاده ایم. در این واقعیت هم تردیدی نیست که شخص تاجر مرد با تقوای ناموس پرست خوشنامی است. اما در اینجا قلندر مکسی کرد و با تکرار کلمه تردیدآفرین اما، زهر وحشت و هراسی در مجلس پاشید و شعله نگرانی و وسواسی بر جان مرشد زد و لحظاتی چند شاهد تأثیر مستقیم و نفسبر دومین امای خیش در وجنات شیخ بود. و پیش از آن که شیخ صنعان بی صبرانه جویای علت شود، دنباله سخن را در دست گرفت. اما همه نگرانی من از خانه بیدر و دروازه بازرگان است و از خدمه و فرزندان او که به هر حال نه معصومند و نه از اولیا و مقربان خدا. چه معلوم که همین الان در همین لحظات و دقایق که ما و شما فقیران بارگاه کبریایی و مردان راه حق گرم ذکر و طاعت و عبادتیم در خانه بازرگان فسقی صورت نگرفته و یکی از خیشان و بستگان تاجر محترم به سراغ مخدره عفیفه بی پناه نرفته باشد و به او تجاوز نکرده باشد. بیان این سخن دل اهل مجلس را به لرزه افکند و بیش از همه دل سودا زده شیخ صنعان را. از گوشه خانقاه صدای قلندر دیگری برخاست که ما با این عمل مرتکب اشتباه بزرگی شده ایم. باید زن را به خانقاه می آوردیم و خودمان از او نگهداری می کردیم. مگر تقوا و صلاحیت اهل خانقاه از تاجران بازار کمتر است؟ پیر مردی از صوفیان وارسته جهان دیده پرخاش کرد که چه میگویید؟ آوردن زن زیبایی به خانقاه همان است و بردن آبروی خانقاه همان. بیچاره ها، چنان ذوق زده شده اید که هیچ قید و بندی را رعایت نمی کنید. دنبال سخن صوفی پیر در فریاد اعتراض قلندران و رندان خانقاهی گم شد و پیر مرد کشکول و منتشایش را به طرف جماعت پرت کرد و گریان و افسرده خانقاه را ترک گفت. رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. قلندران که مجلس را بی مزاحم دیدند، دیگر باره توجه صوفیان را به سرنوشت زن جلب کردند. از هر گوشه مجلس صدایی برخاست که چه باید کرد؟ قلندر نابکار با لحن معصومانه و دلسوزانه‌ای گفت بهتر آن است جماعتی از صوفیان امشب را به خانه بازرگان روند و گرداگرد اتاق قدرت خانم کشیک بدهند و مواظب باشند که خدای ناکرده کسی از کسان و بستگان تاجر قصد تجاوزی نداشته باشد. جماعت صوفیان با صدای بلند این پیشنهاد خداپسندانه را تایید کردند و هر یک با چوب و چماق راهی خانه بازرگان شدند. در اینجا هم مرحوم سید به مقتضای مجلس شرح کشافی می‌داد در توصیف تقوا و خداشناسی بازرگانان و اینکه اگر تجار محترم نباشند و با نفقات خود به مردم مستحق و بی پشت و پناه و علل خصوص اولاد رسول کمک نکنند، دنیا زیر و زبر خواهد شد و آسمان به زمین خواهد آمد. سپس اگر تاجر سرشناسی در مجلس بود، گریزی به نام او می زد و شرحی از خیرات و مبرات او می گفت و دعای خیر بدرقه راهش می کرد. تاجر باشی هم مواظب بود در مقابل دعای البته مستجاب در فردای آن شب آمینی بگوید. آمین تجار هم از حلبی روغن و کیسه‌ای برنج تجاوز نمی کرد. سپس مرحوم سید مستمعان مشتاق را در عالم خیال و به فیض لحن شیرین افسانه پرداز خود به خانه بازرگانی می برد که مسئولیت نگهداری قدرت خانم را موقتاً پذیرفته است. خدایش بیامرزد. چنان منظره مجسم می کرد از لوتیان و صوفیانی که نصف شب با سلام و صلوات و به عنوان ادای وظایف دینی و حفظ ناموس عورتینه بیپناهی به خانه مرد محترم ریختند که من با مدد خیال سبکسر کودکی خود را در دل واقع احساس می کردم و می خواستم برخیزم و گردن آن لوتی را که هر لحظه و ساعت به زن بیچاره عشقی می رساند بشکنم. منظره رندی در چشم خیالم مجسم می شد که وارد اتاق زن بینوا شده است و با اشتلم برو می تازد که چرا روی و مویش را درست نپوشانده است و در عین این تعرض چشمکی هم به اولیا مخدره می زند. به یاد صوفی خشک مقدس اما هرز چشمی می افتم که دستهایش را تا آرنج در سینه عفیفه عورتینه فرو برده است که مبادا بطری شرابی آن زیرها پنهان کرده باشد. از تصور این که الوات و ارازل نیمه شب به خانه بازرگان ریختند و به بهانه حفظ ناموس به همسر و دختران و عروسهای مرد محترم نیز تجاوز می کنند و عشقی می رسانند، خون در شقیقه هایم به شدت می کوبید. در آن سالهای کودکی و بی تجربگی، این سؤال بر صفحه ذهنم می نشست که چرا تاجر باشی محترم این همه تحمل تجاوز و خاری کرد و دست قدرت خانم را نگرفت و به خانقاه شیخ صنعان نبرد و این تحفه نتنز را دو دستی تقدیم آقا نکرد تا شر اجامر و اوباش را از زندگی محترم و آرام خود کوتاه کرده باشد. دریغا که این سؤال برای همیشه بی جواب ماند و آسد مصطفی عزیز سال هاست رخ در نقاب خاک کشید است و وجود ندارد تا به نحوی مرا قانع و مجاب کند. در خلوت سرای خاطر شیخ. از چون و چرا بگذریم و به تعقیب ماجرا بپردازیم. آسد مصطفی خدا بیامرز بعد از شرح مبسوطی که در باره خانه بازرگان میداد و دخالت‌های رندان و صوفیان و اجامر و اوباش ولایت در کار و زندگیش و بدین وسیله صحنه آشفته در هم ریخته‌ای پیش چشم خیال مستمعین می‌گسترد، ناگاه با مهارت نقالان قهوه‌خانه‌ای و افسانه سرایان معرکه‌گیر جماعت هیجان‌زده را به همراهی ناطقه توصیفگر خود به خلوت سرای خاطر شیخ صنعان می‌برد و زاویه‌ای از خانقاه را مجسم می‌کرد با شیخ در بروی بسته از خلایق گسسته به سجود رفته‌اش، با دل بهانه‌جوی سودازده‌ای که می‌کوشد به راهش آورد و به ذکر پروردگارش متوجه کند. اما دل سودایی چون اطفال بازیگوش سر می‌پیچد و فارغ از هوای بهشت و پروای دوزخ به یاد دو چشم لبند و افسونگر قدرت خانوم است. در گوشه‌ای از این صحنه شیطانی را مجسم می کرد که چون اجل معلق بالای سجاده شیخ ایستاده است و با لبخندی طنزآمیز که بر گوشه لب دارد گرم وسوسه افکنی است. شیخ و شیطان. قصه زیبای منظومی که آسد مصطفی با لحن گرم و گیرایش از گفتگوی شیخ و شیطان ساخته بود، اگر در آن روزگار ضبط و ثبتش کرده بودیم، امروزه از شاهکارهای ادبیات فارسی محسوب می شد. چیزی به مراتب بالاتر و دلنشین‌تر از مناظره خسرو و فرهاد نظامی بود. دریغا که آفت پیری بر حافظه ناتوان من تاختن آورده است. ای کاش همشهریان صاحب دلی که چون من مشتری پر و پا قرص منبر آسد مصطفی بودند همت کنند و هر بیتی که از این مناظره بدیع به خاطر دارند برایم بفرستند تا با مدد حافظه دوستان از محو این قطعه لطیف ادبی جلوگیری کنیم و در تجدید چاپ این نوشته به کارش بریم. مضمون قسمتی از این مناظره تا آنجا که به یادم مانده چیزی از این قبیل بود. نفس لوامه شیخ بر او نهیب می‌زد که مرد حیا کن، عشق پیریگر به جنبت سر به رسوایی زند. شیطان در حالی که منگوله های کلاه بوقیش را تکان می داد و دم بلند و رنگارنگش را در هوا به حرکت می آورد می گفت: چه عشقی، چه هوسی، باید ناموس مردم را محافظت کرد. این وظیفه شرعی هر آدمیزاده مؤمن معتقد است. شیخ مینالید که مردم زمان باهوشند، فهمیدند که غرض از آن های و هوها و کشت و کشتارها چیز دیگری غیر از نجات قدرت خانم بوده است. مگر برق سوءظنی را که از نگاه مریدان می جهید ندیدی؟ شیطان در حرفش می دوید که گور پدر مردم چه داخل آدمند که در کار اولیاء الله دخالت کنند. مردم شعور ندارند، در حکم گوسفندند، قیم و شبان می خواهند. وانگهی تو که جز رضای حق مقصودی نداری، بگذار هر چه می خواهند بگویم. شیخ صنعان به یاد قیافه در هم رفته و نومید صوفی پیر افتاد و قهر و اعتراض و اصرارش که شأن ما مسند نشینان خانقاه دخالت در این مسائل نیست، باید زن را به کسانش تحویل دهیم وگرنه یا منحرف می شویم و یا متهم به انحراف و در هر دو صورت آبروی خانقاه می رود. شیطان خنده‌ای سر داد که بیچاره خودش هزار بار مشتاق‌تر است. وانگهی او که سهمی در نجات زنک نداشته است که حالا دستور بدهد و امری صادر کند. پشت شیخ صنعان از یادآوری اعتراض صوفی و احتمال عصیان مردم لرزید. اما شیطان به تقویت و دلداریش پرداخت که ترس و نگرانی برای چی؟ رندان خانقاه درست حسابی با وظایف خیش آشنایند. لشوش و الوات شهر هم به هوای قدرت خانوم چشم بر حکم و گوش بر فرمان دارند. چماق تکفیر هم در گوشه خانقاه آماده فرود آمدن و در هم کوفتن است. دیگر تردید و تأمل چرا؟ شیخ بر شیطان نهیب زد که گرفتم خلق را سرکوب و خاموش کردم، جواب خدا را چه خواهم داد؟ تکلیف طاعت و عبادات 100 ساله من چه می شود؟ چرا وسوسه می کنی ملعون؟ شیطان خندید که قربان سبیل مبارکت گردم، چه وسوسه ای؟ مگر حمایت از یک زن بی پناه در شرق گناه است؟ وانگهی حضرت شیخ، او رو که مستقیمن به خانقاه نیاورده و به حرمسرا نبرده ای، او را به دست آدم پاکدامن مطمئنی سپرده ای که در صداقت و تقوایش هیچ شک و تردیدی نیست. صداقت و تقوایش بله، اما توانایی و کفایتش چه؟ البته که تاجر باشی آدم ساده و بیچیله پیله ایست، اما حریف نرقول هایی که به اسم من و از طرف من به خانه اش ریختن نخواهد شد. همه ی هنرش این است که خودش را به کوچه علی چپ بزند و قضایا را نادیده بپندارد و به مستاق شطور دیدی ندیدی دلش را بدین خوش کند که زن بیچاره در امن و امان است. شیطان جستی زد و مانند وزق چنباته روی سجاده شیخ افتاد که مولانا، چرا دست از این لعیته و لعله بر نمی داری؟ آسمان که به زمین نیامد و قرآن خدا هم غلط نشده است. زنیست هوس انگیز و تو دل برو. تا دیروز در آغوش موسیوی لامذهب شرابخوار خوک پرور بود، امشب هم در خانه بازرگان همان وضع حالی دارد که اگه به خانه پدرش می رفت می داشت. بلایی از خوشگلی بدتر نیست. زن زیبا و بی صاحب و سرپرست رو در این شهر راحت نمیگذارن. اگر رندان خانقاهی خدمتش نرسن، الوات شهری حسابش رو خواهند رسید. این که این همه نگرانی و وسواس ندارد. قبول دارم که زن خوشگل از تعرض خلایق محفوظ نیست، اما چرا من دلال مظلمه باشم؟ چرا باید من در کار این زن دخالت کنم؟ چرا باید من او را از بستگان و خیشانش جدا کرده باشم؟ چرا باید من بازرگان محترمی را به درد سر بیاندازم و سر پیری او را به کاری قبیح وادار کنم؟ اشتباه بود، از اول اشتباه بود. اختیار داری جناب شیخ صنعان، خودت خوب میدونی و میدونی که مخلص هم میدونم که هیچ اشتباهی در کار نبوده است. پدر اون یک جفت چشم سیاه و اون نگاه دلربا به سوزد که مایه خانه خرابی آدمی زادگان است. شیخنا کج بنشین و راست بگو، من که در ردیف مریدان و سرسپردگان خانقاه نیستم که عقلم نرسد و از کم و کیف قضا یا بیخبر باشم. صمیمانه اعتراف کن که عاشق دختر شده ای. عشق هم در هیچ مذهب و ملتی گناه نیست. زنیست بی کس و بی شوهر و بی پناه. هر زنی سرپرست و شوهری میخواهد. اگر هم به خانه پدر و مادرش میفرستادی، بالاخره یک گردن کلفت بزن بهادری میرفت و میگرفت و میبردش. خب در این صورت و با این مقدمات چرا علنا نمیگویی که خودم میخواهمش؟ چرا اعتراف نمیکنی که عاشقش شده ای؟ دست بردار ملعون، من کجا عشق کجا؟ خاک بر سر من اگر سر پیری و بعد از عمری طاعت و عبادت دنبال هوا و هوس نفس اماره بروم و هوای دامادی به سرم زده باشد. دست بردار جناب شیخ صنعان، یادت باشد اینجا نه حلقه ذکر است و نه محفل صوفیان. من و تو دو به دو با هم نشسته ایم که راست بگوییم و راست بشنویم. عاشق دختر شده ای و هیچ جای این قضیه هم نه عرفن عیبی دارد و نه شرعن. مردم هم با ایمان و اعتقادی که به تو دارند از شنیدن این خبر کلی خوشحالی خواهند کرد. دیگر معطل چه هستی؟ دختره هم اگه همه دنیا رو بگردد شوهری مناسبتر و شایسته تر از تو پیدا نخواهد کرد. کم کم نقش لبخندی گونه های چروک خورده و پیشانی عبوس شیخ را زینت داد و شیخ صنعان با لحنی که خشم و التهابش را فروکش کرده بود گفت: لعنت خدا بر تو ملعون ازل و ابد که نمیگذاری بندگان خدا آرام باشند و به عبادت بپردازند. خب تو که برای هر کاری نقشه‌ای طرح میکنی و جواب هر معمایی را در آستین حافظت آماده داری، بگو تکلیفم با نیشخندهای مردم و طعنه‌های مریدان چیست؟ مردم نخواهند گفت که شیخ صنعان در روزهای واپسین زندگی به فکر جوانی و تجدید فراش افتاده است؟ مدعیان و نکته سنجان طعنه نخواهند زد که همه جوش و خروش شیخ برای تصرف قدرت خانوم بود، نه سرکوبی موسیای کافر لامذهب؟ خب جواب مردم را چه بدهم؟ شیخنا، مگر جنابالی برای مردم زندگی میکنید؟ مگر جنابالی با این مقام معنوی و روحانی باید برای حرف مدعیان تره خورد کنید؟ از قدیم و ندیم گفتن در دروازه رو میشه بست و دهان مردم یاوگوی بدنیت رو نمیشود. ساده ترین راه حل این قضیه این است که از همین فردا یک گوشتان را باد کنید و یکی را بادگیر. نه پروایی از ریشخند و اعتراض معاندان داشته باشید و نه اعتنایی به پچ مریدان. فعلا قدرت خانم در اختیار تو و دنیا به کام توست. از من میشنوی همین امشب بفرست دخترک رو بیارند و صیغه عقد رو جاری کن. نه، اگر بخواهیم این کار را بکنیم به این تر و چسبانی صلاح نیست. هر کاری مقدماتی دارد. وانگهی مصلحت خانقاه این است که صورت ظاهر قضیه را به نحوی درست کنیم که ازدواج من با قدرت خانوم بر اساس تقاضای خود اولیا مخدره و اصرار صوفیان و رندان خانقاه باشد و صورت تکلیف شرعی به خود بگیرد و از مقوله نوعی بزرگواری و فداکاری به حساب آید. شیطان که شیخ را نرم و ملایم دید بشکنی زد و جلوتر خزید و دستی به عنوان نوازش بر پشت شیخ کوبید و قول داد که تهیه مقدمات را شخصا عهده‌دار شود. من که از نوشتن خسته شدم، شما از خواندن چطور؟ اگر از طول و تفصیل داستان آزرده اید و مانند مشتریان قهوه خانه ها و مجالس نقالی نگران پایان داستان و عاقبت کار قهرمانید، گناهش برگردن من نیست. هرچه هست مربوط به مرحوم آسد مصطفی است. مخلص راوی محض و بیمسئولیتی بیش نیستم. مرحوم سید داستان شیخ صنعان را هرگز در کمتر از 10 جلسه به پایان نمی رسانید. فوت و فن جلب مشتری را بلد بود. ارادتمند شما می کوشد سر و ته قضیه را در 2 مجلس به هم آورد و لای مطلب را درز بگیرد. بنابراین اگر هوا مساعد بود و ابر و باد و مه و طوفانی بساطمان را برهم نزد، دنباله داستان را در مجلس دیگر به عرضتان خواهم رسانید. اگر هم هوا طوفانی شد و تشکیل حلقه نقالی در فضای باز میسر نگشت، محفل را کوچکتر و حلقه را تنگتر می‌کنیم و مجلس را به شبستان می‌بریم. در جلسه بعد شاهد بلیاتی خواهیم بود که عروس ناز پرورده بر سر شیخ صنعان آورده است.